أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره داستان حضرت سلیمان بود و مسئله ساحران. چند نکته در این آیه بود که بعضیاش رو عرض کردیم، بعضیاش رو هم عرض خواهیم کرد. گفتیم که هاروت و ماروت که دو فرشته بودند از سوی خدا برای آموزش مردم آمده بودند تا مردم از باطل نجات پیدا بکنند، از سحر نجات پیدا بکنند، به مردم این هشدار رو دادند که ما به شما سحر رو یاد میدیم و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. این درسی که ما به شما یاد میدیم، این درس میتونه برای شما هم خطرناک باشه، میتونه خطرناک باشه. بحث ما سر این بود که انسان به سراغ هر کمالی که بره، کمالهای خیالی، وهمی، عقلی یا فوق عقلی و مقدس، اگر بره هر کدوم از اونها میتونه براش خطرناک باشه. این حدیث مشهور رو زیاد شنیدید که الناس کلهم هالکون الا العالمون، مردم همشون هلاک میشن مگر که عالما. یعنی کسی که جاهل هست، همونطور که قبلا ده ها بار و صد ها بار در این جلسات به مناسبت های مختلف گفتیم، شخص جاهل همیشه افراط و تفریط، ضایع کاری و تضییع داره، هم تضییع خودش هم تضییع دیگران. میفهم مردم همه هلاک میشن مگر علما، یعنی کسی که مسائلش رو میدونه. وقتی میگیم علما، یه موقعی منظور نه تو حوزه علمیه علمای اونجوری در نظر بگیرید، یعنی کسی که مسائل زندگیش و مسائل ارتباطیش و مسائل رفتاریش و وظائفش رو بلده چیکار بکنه، وظائف شرعیش رو میدونه باید چیکار بکنه. بعد میفهمد ول عالمون کلهم هالکون الا المخلصون یا الا المخلصون، علما هم همشون هلاک میشن مگر کسایی که اخلاص داشته باشن. بعد میفهمد که ول مخلصین فی خطر عظیم، اونایی که تازه اخلاص دارن اونها هم در خطر بزرگی هستن، یه موقع خدای نکرده اخلاصشون از بین نره. پس انسان هیچگاه از خطر ایمن نیست، هیچگاه. شما حضرت یوسف علیه السلام رو هم ببینید، میفرماد و ما ابرئ نفسی ان نفس الامارة بالسوء، من نفسم رو تبرئه نمی کنم. بنابراین انسان همیشه در خطره، اینجور نیستش که بیمه باشه، یه تضمینی واقعا وجود داشته باشه کسی دچار آفت و خطر نشه. ما الان شما نگاه بکنید توی این تاریخ انقلاب خودمون، افرادی رو دیدیم در سطح مراجع تقلید، یادتون هستش که مراجع تقلید مقلدین خیلی زیادی داشتن، شهرت زیادی داشتن، محبوبیت زیادی داشتن، اینها آخرش سقوط کردن، فرمودید، و اشتباهات فاحشی رو کردن. لذا انسان نباید یه موقعی فکر بکنه که دیگه حالا بیمه شده دیگه، حالا نه، این خطر وجود داره، باید مواظب باشه. البته خطر وجود داره نباید چه شجاعت کار از انسان گرفته بشه و شیطان دائما دلشوره برای انسان ایجاد بکنه که خطره خطره خطره، تا دائما با این دلشوره و استراب هم آدمو عقب میبره، هم سرعت آدمو کم میکنه، هم که بیشتر باز به لغزش میاندازه انسان. ولی انسان با توجه داشته باشه که این خطر وجود داره همیشه. لذا فقط این مسئله سحر نیست که آموزشش ممکن است خطرناک باشه، قرآن هم ممکن آموزش خطرناک باشه، تفسیر هم ممکن آموزش خطرناک باشه، نمیدونم عرفان هم ممکن تحصیلش خطرناک باشه. بسته به این هستش که شخص با چه ظرفیتی به سراغ تحصیل کمالات میره. یادتون باشه، یعنی اگه قرار انسان نعمتی به سراغش بیاد، کمالی رو کسب بکنه، قدرتی رو کسب بکنه، موقعیتی رو به دست بیاره، اول باید ظرفیت اون رو داشته باشه، بعد این بیاد به سراغش. بدون ظرفیت وقتی یک کمالی رو کسب میکنه، ممکنه چیکار کنه؟ اون کمال رو ضایع بکنه، نعمتی خدا بهش بده اون نعمت رو ضایع بکنه. این وظیفه یک معلم هست، وظیفه یک استاد هست که وقتی که میخواد علمی رو به شاگردش یاد بده بهش بگه که این علم این خطرات رو هم داره، این علم این خطرات رو داره، تو سراغ خطراتش نرو. من یادم یه موقعی که قبل از که برم جنگ توی باشگاه ورزشی ورزش رزمی میکردیم ما، بعد استادمون استاد خیلی قدرتمند و قوی و ماهری بود که ورزش های رزمی رو به ما یاد میداد، ولی هر چند وقت یک بار ما رو نصیحت میکرد، هر 3-4 جلسه یک بار نصیحت میکرد که مواظب باشید از این فنونی که یاد میگیرید سوء استفاده نکنید. میگفت من راضی نیستم از شما اگر رفتید بیرون دعوا رو بندازید یا دعوا بکنید، اگر زورتون به 10 نفرم رسید از نظر من معلم شما باید فقط کتک بخورید و برید، یکی زد تو گوشتون سرتو بنداز پایین برو. به ما نصیحت میکرد اینجوری، میگفتش که یه موقع نشه بیاید اینجا این فنون رو یاد بگیرید خودتون رو قوی کنید بعدن برید درد سر درست بکنید برای دیگران و خودتون، نه. اینا به ما یاد میداد، اون موقع نصیحت میکرد. این وظیفه یه معلمه. شما هم دقت کرده باشید من به عنوان انجام وظیفه‌ام معرفت نفسم که یاد میدادیم، چون معرفت نفس یه بحث عقلی بود، میتونه غرور زیادی در دیگران ایجاد بکنه. وسط درس قطع کردم، بارها شده من درس معرفت نفس رو قطع کردم، 2 جلسه، 3 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه در مورد خطرات و انحرافاتی که ممکن است علوم سر آدم بیاره بحث کردم. راجع به عجب صحبت کردیم، راجع به کب صحبت کردیم، راجع به مسائل دیگه صحبت کردیم. جلسات الان هم همینطور هست، کم و بیش گهگاهی این تذکرات رو میدم به عزیزان که اومدن سر این جلسات و کلاس ها و سایه موقع خدا نکرده روحیه شما رو خراب نکنه، معنویت روحیه شما رو خراب نکنه، حرم رفتن، نمیدونم کارهای خیر، نمیدونم هیئت داشتن، هیئتی بودن، برای به دیگران خدمت کردن، یه موقعی روحیه‌تون رو خراب نکنه، باید ازش استفاده بکنید. یه استاد خوبی داشتیم توی جبهه، یه روحانی بود، ما رو اون موقع درس میداد، ما بچه بودیم در حال جبهه که بودیم، مثلا درست من خودم طلبه بودم، درس میذاشتم، درس میدادم به دیگران، ولی خب در مقابل اون روحانیونی که اونجا بودن ما یه بچه و یه جوجه طلبه بودیم. خب کارهایی که ما میکردیم کارهای بسیار بزرگ و خطرناکی بود، یعنی هر کسی تحمل اون کارا رو نداشت توی منطقه بخواد انجام بده، خیلی کارهای سخت و خیلی کارهای خطرناکی بود. مثلا شما فکر کنید ما رشتمون رشته تخریب بود، باید همیشه جلوی همه میرفتیم که یه موقعی کسی رومین نره، سخت‌ترین کارها بود، انفجارات بود، مینکاری بود جلوی دشمن، انفجار پل‌ها بود، اینو هر کسی حاضر نبود بیاد این کارو انجام بده، تو رزمنده‌های عده خاصی میمدن تخریب فقط انجام میدن. یه رشته بود که از رشته ما سخت‌تر بود که ما اونم میرفتیم انجام میدادیم، به خاطر که مأمورمون می‌کردن واحد اطلاعات عملیات که باید میرفتیم قبل از اینکه عملیاتو مثلا فرض فرمایید که بشه، ما باید هر دفعه میرفتیم تنها 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر میرفتیم تو عراقیا، پایگاه عراق، پشت عراقیا، باید همیشه کار ما این بود که باید میرفتیم از خط عراقیا یواش از پیش عراقیا رد میشدیم، از سنگراشون رد میکردیم، میرفتیم شناسایی میکردیم، مینوشتیم، عکس میگرفتیم تا آماده بشه منطقه برای عملیات. کار خیلی راحتی نبود، هر لحظه خطر اسارت بود، چند بار عراقی ها فهمیدن، چند بار دنبالمون گذاشتن، بارها ما تا اسارت رفتیم و برگشتیم. از خان خدمتون که یه روحانی داشتیم، اون وقتی که مثلا ما برمیگشتیم میومدیم پشت خط یه موقع گفت میزدیم، خیلی زیبا نصیحت میکرد، گفت مواظب باشید بچه ها این اسم ما، میدیدیم اونجا مثلا بعضی از بچه‌هایی که با ما این کارا رو میکنن خیلی لوس میشدن، خیلی خودشونو بزرگ میدیدن که دارن از این کارا انجام میدادن، بعد بقیه هم دیگه کسی حساب نمیکردن چون خودشون این کار خیلی خطرناکو میکردن. اون خیلی خوب نصیحت میکرد، میگفتش که شماها مواظب باشید که این اسم پرتمطراق تخریب و اطلاعات عملیات و این چیزا روحیاتونو خراب نکن. دقت بکنید، گاهی وقتا خدمت کردن، خوب بودن، کارهای بزرگ کردن، ثواب کردن، کارهای خاص و ویژه انجام دادن آدمو فاسد میکنه و خطرناک میکنه. رأی آوردن، ریاست، پست، محبوبیت آدمو فاسد میکنه و نمیگذاره که رشد بکنه. شما دیدید بعد از انقلاب، بعد از رحلت امام که الانم در سالگردش هستیم سلام الله تعالی علیه، چه کسایی بودن؟ چون یار امام بودن، با پا به پای امام مبارزه کرده بودن، در زندان ها بودن، شکنجه دیدن، کاری با کمی نبود، کاری بزرگی کرده بودن، ولی تحمل نکردن، یه ظرفیت نداشتن بعد از انقلاب، به خصوص بعد از ارتحال امام، این زحماتی که کشیده بودن، کارهایی که کرده بودن، کارهای بزرگی که کرده بودن، روحیه اینها رو خراب کرد. گاهی وقتا برخلاف مصالح ملت با دشمن ساخت و پاخت کردن، گاهی وقتا جلوی رهبری و نظام هم ایستادن و خب اینا خیلی خطر. آدم حیفش هم میاد یک کسای اینجوری یک عمر خون دل خوردن و زحمت کشیدن آخر اینجوری تلف بشن. لذا مسئله فقط دقت کنیم چیزی که از این آیه گیر ما میاد این هستش ما توجه بکنیم که خطر فقط تو سحر نیست که حالا هاروت و ماروت به شاگردای خودشون تذکر میدن. وظیفه یه معلم هست به شاگردای خودش تذکر بده که چیزایی که دارید یاد میگیرید میتونه دستاویز شیطان هم باشه. هر کمالی، هر خوبی میتونه باعث بدل زدن شیطان بشه از اون کمال و از اون خوبی. یعنی مثل ورزش رزمی یا کشتی میمونه که شما هر فنی رو میزنید دشمن میتونه از اون فن علیه شما چیکار کنه؟ استفاده کنه. شیطان حمله از چپ داره، تو دشمن شناسی گفتیم، هم حمله از سمت چپ داره که از گناهان هست، هم حمله از سمت راست داره که از معنویات و مقدسات و چیزهای مهم هست که اونجوری میتونه به انسان آسیب برسونه. بخون این یه هشدار خیلی مهم هست که باید حواستون باشه که اگه هر موفقیت، پیروزی، کمال، ثروت، نعمت، قدرت، عرض کنم خدمت و محبوبیت، هر چی که گیرتون اومد، توجه داشته باشید که دشمن شما میتونه علیه شما از همینا استفاده کنه. ذوق زده نشید. قرآن خیلی زیبا فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی چیزی رو از دست میدید تأسف نخورید، چون اینم امتحان الهی است و میتونه شیطان به خاطر این فقدان و از دست دادن فلان چیز شما رو چیکار کنه؟ افسرده و پژمرده و داغون بکنه. یه موقعی هم نعمتی، موفقیتی، پیروزی، چیزی به دست میارید، خدا رو شکر بکنید، شاکر خداوند باشید، اما شادی نکنید. امام به رزمندان میگفت وقتی عملیات میکنید پیروز میشید سرمستی نکنید که مثلا ما فلان شهر رو آزاد کردیم، نمیدونم چنین بکنید چنان بکنید. خداست و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو وقتی تیر زدی تو تیر نزدی، خدا تیر زد. خدا تیر زد. برابر این کارهای ما نیستیم. لذا دیگه بالا پای پیدن، هورا کشیدن و نمیدونم ارسان خدمتون که اینجوری نداره. اما مثلا بعضی هستن یه کنکور قبول میشن مثلا توی رشته خاصی، مثلا توی دانشگاه مهمی یه رشته خاصی، یه رشته مهمی قبول میشن، میبینی جشن میگیرن، کیک میذارن، سه نفر رو دعوت میکنن که این قبول شده مثلا فلان رشته. معلوم هم نیست به نفعش باشه. تازه فهمیدی؟ واقعا معلوم نیست این رشته به نفعش باشه حالا قبول شده. اینجوری نیستش اگه ما یه موفقیت یه پیروزی به دست دادیم حتما تا یه قضیه به نفع اون باشه. نه. ممکن است اتفاقا همین پیروزی، همین نعمت، همین موفقیت که ممکن است خیلی لب و لوچشون آب بیفته و از خواهم خدمتون که خیلی بگم به 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 خوش به حالش، خوش به حالش، خوش به حالش، فتنه بشه برای اونا و نتونه پس این نعمت بر بیاد. لذا شنگولی نداره، سرمستی اینجوری نداره، اصلا باید بترسه از خدا که این موقعی خدا نکرده از مراجع بزرگ ما، مراجع اسلام، شما زندگیشون رو که نگاه کنید، اینها اگه یه موقعی به مقام مرجعیت میرسیدن نالشون، گریهشون بیشتر میشد. اونا خدایا دیگه تو سر پیری ما حالا شدیم مرجع تحلیل جهان. موقع تک مرجعی بود دیگه، یه نفر که میشد مرجع مالا همه شیعیان جهان بود. حالا دیگه خدای تو ما رحم بکن. بعد به شدت فرار میکردن از مقام و مسئولیت و مرجعیت که به حال سالم بمونن. حالا برعکس الان که الان خیلی ها میان بیت المال دزدی هم میکنن، میلیون ها و میلیارد ها میلیارد ها دزدی میکنن که تبلیغات بکنن که رأی بیارن برن مثلا به یه مقامی برسن. باختن دیگه، این افراد تو این امتحان باختن که با این همه دزدی مثلا میخوان برن رأی بیارن، برن به اسم خدمت مردم مال مردم هم میدوزن. خب این صلوات خط بفرمید. پس پیام این آیه این استش که علم و دانش فتنه است، وسیله آزمایشه. اما همونطور که عرض کردم فقط علم و دانش نیست که وسیله آزمایشه، هر کمالی وسیله آزمایش هستش، هر کمالی، هر نعمتی، هر موفقیتی وسیله آزمایش هست. برای ما باید مواظب باشیم لوس نشه روحیمون، خدای نکرده اون تواضعی که باید نیست. بعضیا مثلا این روابط شما پدر مادرشون هم خیلی خوبه، وقتی میرن 4 کلاس سواد یاد میگیرن بی ادب میشن، یه ذره 4 تا پست مقام بهشون میدن بی ادب میشن.
مدیر کل میشه میبینه که با زن و بچهش با تحقیر حرف میزنه. حالا خب موقعی که با ازدواج کرده این دیپلم داشته، زنش هم دیپلم داشته، موقعی که ازدواج کرده این دیپلم داشته، زنش سیک داشته. حالا آقا مثلا در سایه حمایت‌های خانومش، زحمت‌های خانومش، صبوری‌های خانومش، درس دانشگاه خونده، مراتبی طی کرده، به مدیریتی رسیده، مسئولیتی رسیده، بعد می‌بینی بقیه رو کوچیک و بی‌سواد و دهاتی و نفهم حساب می‌کنه. این پیشرفت، پیشرفت نامبارک و جهنمی هستش انسان پیدا میکنه. یه کاش آدم این پیشرفت ها رو نکنه. مردم و کوچیک و ریز و آلوده و گناهکار و جهنمی هم نبینه. نکته دیگه از همین درس ما باید یاد بگیریم که خداوند برای اینکه جلوی فتنه ها گرفته بشه دو نفر معلم رو میفرسته، یعنی هاروت و ماروت و دو تا استاد رو میفرسته که آموزش بدن که مردم دچار این فتنه چیه نشن. خب گفتیم برای اینکه بتونن سحر رو باطل بکنن نیاز بود چیکار کنن؟ نیاز بود اول سحر رو یاد بدن تا بعد مردم باطل کردنش رو چیکار کنن؟ یاد بگیرن. تو اینجا بود که این دوتا استاد با زیرکی و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر، مواظب باش کافر نشی، این تذکر رو میدادن. یعنی چی؟ ببینید عزیزان، همه کسی ظرفیت یادگیری هر چیزی رو نداره. صرف این که یه کار خدمته، ثواب داره، خوبه، کافی نیست که ما بریم اون کار رو چیکار کنیم؟ بله؟ انجام بدیم. یه سنگری خالیه، کافی نیست ما بریم پرش بکنیم. ما باید سنگرهایی رو پر بکنیم که ببینیم میتونیم توی این سنگر مبارزه کنیم، پر بکنیم این سنگر رو، جهنمی هم بله؟ نشیم. توجه فرمودید؟ این ظرفیت میخواد. این که شما هر کمال و هر نعمتی داشته باشید میتونه علیه شما تمام بشه، هر مدرک تحصیلی، هر سوادی میتونه علیه شما تمام بشه، نشون دهنده این هستش که نباید سراغ هر کمالی بی موقع برید. بی موقع بخواید برید چیزی رو یاد بگیرید، بی موقع بخواید برید رشد بکنید، خطرناکه. بسیاری از اساتید یه موقعی توی شاگرداشو میبینن که این خیلی خطرناک میشه اگه بخواد این کمال رو پیدا بکنه، ظرفیت این کمال نداره. خود خدا هم میگه، خود خدا میگه من میبینم بعضی از بندگانم اگه موفق شن نماز شب بخونن دیگه واویلاست دیگه، اینا اگه نماز شب بخونن هم یقه منو میگیرن، منو خدا رو طلبکار از من میشن، هم یقه بندگانم رو میگیرن، انقدر فخ فروش میشن و بقیه رو کوچیک و له میبینن که نگو دبخون که میشن خطرناک میشن، غرور میگیردشون، موفق به عبادت میشن غرور میگیردشون، هم خودشون روحیشون خراب میشه، هم دیگران رو کوچیک میبینن، به هزار یه جور آلودگی میفتن. خدا میگه من میبینم این بندم ظرفیت نداره، میخوابونمش، میگم بگی بخواب تو، نمیذارم بیدار شه. توجه کردی؟ نمیذارم بیدار شه. میگه این بخواب بهتره، ثوابشو ملائکه براش بنویسید، ثوابشو براش بنویسید، ولی نخونه بهتره خودش. گاهی وقتا شما خیلی وقتا آرزو دارید کارهای بزرگی انجام بدید، خدمات بزرگی انجام بدید، ثوابای بزرگی، ولی خدا نمیخواد. چون ممکن است ما با انجام این کارهای بزرگ چی بشیم؟ روحیه‌مون خراب بشه. خداوند نمیده این کار، این کارو نمیکنه. جلوشو میره. گاهی وقتا در روایت داریم که اصلا خداوند بعضی از بندگانش که خیلی مواظبن که یه موقعی گناه نکنن، لغزش نداشته باشن، همه چیشون دقیق باشه، همه چیشون زیر نظر معصوم باشه، دیگه نمیدونم مولا درزش نره، این روحیهشون رو خراب میکنه. یه دو چند ماهی که خیلی مراقبن گناه نکردن، همچین یه چند ماهی خوب 6 ماه من گناه نکردم. گاهی وقتا اصلا افرادی هستن که اصلا من دیدم میگن من یادم نمیاد گناه کرده باشم. خب یه انقدر چیز میشن، این روحیه رو خیلی خراب میکنه، روحیه رو خراب میکنه. خدا میگه من مخصوصا خودم به یه گناهی آلودش میکنم، چون فاسد شده دیگه، خودم مخصوصا به یه گناهی آلودش میکنم که یه مقدار پیش خودش چی بشه؟ بیاد پایین، له بشه. این خوبه؟ این له شدنش خیلی ثواب داره آدم اینطوری بشه، و الا اگه بخواد همینجوری روش بکنه، هم دقیق بره جلو طبق اصول و برنامه، و خیلی ظرفیتشو نداره، اصلا ظرفیت نداره. لازم یه خودم این موقع یه پوست خربوزه چیزی زیر پاشون میندازم رو بخورن زمین، ابی نداره اینا، براشون به نفعشون هستش اینا ها. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو. میگه بعضی از گناه هستش که خیلی خوب آشتی میده آدمو با خدا، خیلی آدم میاد در خونه خدا، قربون این گناه ها برم که اینجوری آدم آشتی میده با خدا و رابطه رو برقرار میکنه. خب بنابراین یه موقعی فکر نکنیم که ما همیشه در کارهای مهم وظیفه داریم که مثلا فرض بفرمایید که بریم انجامش بدیم. ما زمانی وظیفه داریم یه کار رو انجام بدیم، یه کار خیر، یه کار ثواب، یه کار خوب، یه کار با ارزش، یه کاری که زمین مونده، یه مبارزه، یه خدمت، که در درجه اول مراقب کی باشیم؟ مراقب خودمون باشیم. مثلا ما بریم توی بسیج، خب تو بسیج رفتن کار خوبیه، ثواب داره، اما کجای بسیج؟ میگه من رفتم مبارزه با منکرات تو بسیج. مبارزه با منکرات میگن چی؟ یعنی باید با چی سر کار داشته باشی؟ با کثافت، آلودگی، نمیدونم تماس مستقیم با فساد. این هر کسی نباید بره سر کار، خانومش یا آقاش، باید یک کسی بره که ظرفیت داشته باشه. برای تو میخوای بری مبارزه با منکرات کنی، خودت منکراتی شدی. من انقدر داشتم رفتم مبارزه با منکرات، خودشون منکراتی شدن. زیاد حتی با منکرات مبارزه کنن، منکراتی شدن خودشون. آها، دلیل نمیشه اگه مثلا حالا یه کاری زمین بودم یا منم انجام بدم. نه، تو برای این کار خوب نیستی، تو به درد این کار رو بخور. طرف بزرگ از علمای بزرگ هست، میبینن اومد مسجد نماز بخونه، مسجد جامع، چند هزار نفر جمعیت پشت سرش بودن نماز بخوندن، بعد نماز اول رو خوند، نماز دوم دیدم حاج آقای بیشت رفت. آقا کجا رفت؟ نیومد اصلا. گفت این صدای صلواتی که پشت سر من اومد، من دیدم به عجب جمعیتی پشت سر من اقتدا میکنن. ها، این دلم رو لرزون، دیدم که نه، برای من جمعیت فرق میکنه که پشت سرم چقدر اقتدا کردم. فهمیدم اخلاص ندارم، نمیدم اینجا دیگه، نمیام. یک کسی ظرفیت داره بیاد بره با جماعت وایسه. اینجوریست، نباید فرق بکنه برای شخص. چون حالا 5 نفرن، 10 نفرن، 1 نفرن، 2 نفرن، بخول واقعا نباید فرق کنه. اگر فرق کرد این خطرناکه. من دیدم اینجوری اصلا نمیرم. امام امت سلام الله تعالی علیه، امام امت صلوات به روحشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه موقع های یه کارهای قشنگی میخواست انجام بده، کارهای خوبی، مثلا میگفت آقا اینشون مثلا فلان عالم هستن، مریض شدن، شما مرجعید، انتظار دارن که شما بید عیادتشون، یا فلان کار قشنگ، کاری هست که خب باید انجام بده. یه موقع بعد یه موقع میدن امام اصلا خلاف همه مواردی کار نمی کرد. مثلا آیت الله بروجردی فوت کرد، خیلی مسابقه گذاشته بودن به عنوانی که مثلا خودشونو بزرگتر نشون بدن، مجلس ختم بگیرن. دیدی که همیشه کی اول مجلس ختم میگیره؟ اون که نزدیکتره دیگه، درسته؟ اون که نزدیکتره، مستحقتر هست به میت، بزرگترا معمولا این کار رو انجام میدن. امام خمینی سلام الله تعالی علیه بر آیه بروجردی مراسم نگرفت، همه علما گرفتن، آخر همه ایشون آخرین نفر کسی نمونده بود مجلس بگیر، ایشون هم یه مجلس رفت گرفت. گفت اون موقعی میخواستم انجام بدم خوب نبود، بر روحیم خوب نبود، اون نفر اول میخواستم این کار کنم. مواظب کی بود امام؟ موضوع خودش بود. یه بود آقا فلان عیادت فلانی نمیرید، مثلا یه تلفن به فلانی میزنید، میگه اخلاص ندارم، نمیکنم، مادهشو ندارم، برای خدا نیست اگه برم خونهشون، میدونی؟ میگه برای خدا نیست، اگه هدیه ببرم برای خدا هدیه نبردم، بعد چاپلوسی هدیه بردم، تلفن بزنم واقعا برای خدا تلفن نزدم، آمادگی نداره قلبم، نمیکنم این کارو. خیلی میگن آقا با انجام بدید دیگه، مثلا خوبه، خوشحال میشن، رسم چنینه چنانه اینا. امام میگفت نه، کار خوبه، میخوام بگم که همیشه قلیز یک کار چون خوبه انجام بدیم، چون خوبه دلیل نمیشه انجام بدیم این کار رو. زمانی باید بریم سراغش، این ظرفیت رو ما داشته باشیم. مثلا فرض فرمایید الان جامعه جوونا دارن فاسد میشن، ما مثلا باید بریم مثلا فلان علوم و فلان علوم و فلان علوم رو یاد بگیریم. اینقدر من دیدم این طلبه ها و دانشجو اومدن میگه میخوام برم فلسفه بخونم دانشگاه، یا علوم اجتماعی بخونم، یا علوم چی بخونم؟ علوم سیاسی بخونم، برای که بتونم یه دونه دیپلمات خوب بشم. میخوام برم پزشکی بخونم که بعداً بتونم خدمت به خلق بکنم. از این طریق نمیدونم به دین خدمت بکنم. میگم که خب حالا تو الان میخوای بری، تو زیر ساختار رو محکم کردی یا نه؟ حالا پزشکی بخونی که بعداً خدمت کنی به خلق، علوم سیاسی بخونی، فلسفه بخونی. اینا رشته‌های آلوده است همشون. روانشناسی رشته آلوده ایه، جامعه شناسی رشته آلوده ایه، حقوق رشته خیلی آلوده ایه. میخوای بری بخونی، تو مثلا میتونی از پس این قضیه بر بیای، یعنی بعداً به عنوان یه خدمتگزار واقعا به مردم خدمت بکنی، یا مثلا جلوی اندیشه های بد رو بری یاد بگیری که بتونی باشون مقابله بکنی. هر کسی که این ظرفیت رو نداره. امام در حوزه که بودن به خیلی هم گفتن شما فلسفه نخونید، شما آقا برو تفسیر بخون، شما برو نمیدونم الهیات بخون، شما برو رشته فقه بخون، چی بخون، اما فلسفه نخون. فلسفه کار هر کسی نیست که هر کسی باشه به فلسفه بخونه، که کار عقلی بخواد بکنه. میده 4 روز فلسفه بخونه که روحیش درست بشه، میفاسد شد. خیلی چیزا رو انکار کرد. کم هم نداشتیم ما کسایی که فلسفه خوندن بعد دیوونه شدن، بعد رفتن از دین زده شدن، یا اصلا کنار گذاشتن، یا مسائل دینی بردن نمیخواد تو فلسفه بخونه. خیلی ها بودن که با فلسفه نخوندن و با نمیدونم علوم فاسد نخوندن دینشون رو حفظ کردن، ساده اومدن رفتن تو بهشت. راجع فرمودی بی موقع قرار نشه من وقت ظرفیتش ندارم پاشم بیام برم مثلا آقا من وظیفه‌ام هستم الان خدمت به خلق کنم، الان نمیدونم بدم فلان علوم رو. نه، قرآن میگه زمانی سراغ علوم باید برید که بدونی این علومو داری یاد میگیری خودت در درجه اول خراب روحیت نمیشه. خانم چادری متدین حزب اللهی ما سراغ داشتیم، خیلی خانم خوبی، رفت دانشگاه حقوق خوند، معدود مراجع هم فوش میداد دیگه. بعد از این مدت زیر بار شوهرش هم نمیره به هیچ وجه، نه اطاعت از شوهر میکرد، نه حقوق شوهرش رو رعایت میکرد، نه هیچ، پررو شده بود. چرا؟ 4 روز رفته بود کلاس حقوق یاد گرفته بود. لذا باید توجه کنیم اگه میخوایم روی رشته ای ما بریم تحصیل بکنیم، باید ظرفیت داشته باشی. پزشکی میخوای بخونی؟ باید بدونیم آقا این مهم نیست تو میخوای پزشکی بخونی نخونی، فوق لیسانس میخوای بخونی میخوای نخون، قبول شی نه، اینش اصلا مهم نیست. دکترا بگیری نه، مجتهد میخوای بشی نه، این اصلا هیچ اهمیتی نداره. مهم این است ببینید موقعی که سوت پایانو زدن یعنی وفات رسید، تو سالم متولد شی، آلود و بیمار متولد نشی. این مهمه. برای این تحصیلات و ارتباطاتتون رو بر اساس مصلحت تولدتون تنظیم بکنید که من سالم متولد شم، حالا مجتهدم نشدم دکترا نگرفتم نمیدونم آیت الله نشدم فلان علمم یاد نگیر، فلان خدمتم نکردیم. زمانی ما میریم توی سنگر باید قرار بگیریم که بخوایم خدمتی بکنیم، کار بزرگی انجام بدیم، مسئولیتی رو به عهده بگیریم که واقعا بدون میتونی از پسش بر بیام برای امام زمان خدمت بکنیم. مدیریت میخوای بیاری، پست میخوای بگیری، ریاست میخوای بگیری، باید به حواست باشه. صرف این که حالا آوردن دو دست مدیریت رو دادن دستت دلیل نمیشه که بگیم باشه حکمو بزنید. فردا تو میتونی از پس مدیریت قضیه بر بیای، نسبت به زیر دستان، نسبت به نمیدونم کسایی که میخوای باشون ارتباط برقرار بکنی. قرآن میفهمد کسی که میشه رئیس، کسی میخواد مدیر بشه، رئیس ولو رئیس یه خانواده بشه، میخواد بشه مرد یه خونه، یه زن و چند تا بچه زیر نظرش بشن، میخواد بشه مادر چند تا بچه زیر نظرش باشه. میگه اگه کسی خواست مدیر بشه، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. باید بتونی تو حیطه زیر دستای خودت دین رو ببری، اقامه نماز بکنی، شرایط معنویت رو تو حیطه مدیریتی خودت فراهم بکنی. ولو نسبت به دو تا بچه‌ت، یه بچه داری شوهرت هم مرده، همون یه دونه رو باید عرضه داشته باشی، اینجوری مدیریت داشته باشی. یه کارمند داری توی با یه شاگرد زیر دستت، همینجوری اقامه نماز. الان بعضی از آقایون اصلا توقع ندارم، من میرم مثلا دفترشون، منو دعوت کردن رفتم، خب جبهه بوده با من، فعالیت انقلابی داشته، نمیدونم سالها سر کلاس اومده، درسای گذرونده، کتابایو خونده، جلسات علما رفته. میرم دفترش، رفتم دفترش سر بزنم، یه دفتر تخصصی داره، میبینم که خب یه منشی از خواهم خدمتتون که اونجوری گذاشتن اونجا، میگم خب چه سنخیتی این منشی داره با شما اونجا گذاشتی؟ شما میگم شد یه منشی مرد بذاری؟ آه، مردا که واجب تر از زنها هستن برای حقوق دادن و شغل. مردا باید نوناور باشن، باید به اینا برسن، بیکار هستن. بعد این مرد واقعا قحطی بود، مرد بیکاری که الان زن و بچه‌اش لنگ هستن بهشون کار بدی، وقتی منشی بودی گذاشته بود خانم جوان، اونم اصلا هیچ گاهش اونات رعایت نکرد. بعد کارمندا هر کدوم برای خودشون یه سازی میزنن، همه هم پشت یکی یه کامپیوتر نشستن، همه هم کامپیوتر دارن، نشستن اونجا هر کم آهنگای مبتذل گوشه برای خودش گوش میکنه. فضای حلاله؟ فضای حلال نیست. تو مدیر مجموعه هستی، مجموعه تو سالم نگه دار، پاک نگه دار مجموعه تو. لذا باید دقت بکنیم اگه یه کاری صرفا ارزش داشت، ذاتن ارزش داشت، خوب بود، دلیل نمیشه ما باشه ارتباط برقرار کنیم بریم سراغش. مزد خوبه یا بده؟ ذاتن خوبه یا بده؟ ذاتن خوبه، ولی برای همه مفیده؟ نه. پرتقال برای همه مفیده؟ نه. هندوانه برای همه مفیده؟ نه. ما که با حرام ها نداریم، حلال های مفیدن برای هر کسی خوب نیست، حلال های مفید هم خوب نیست. حالا هر کسی ظرفیت این کارو نداره. همون که نماز هم برای هر کسی، نماز مستحبی هم، نماز شام برای هر کسی خوب نیست. مدرک تحصیلی برای هر کسی خوب نیست، ریاست برای هر کسی خوب نیست، شهرت برای هر کسی خوب نیست، محبوبیت برای هر کسی خوب نیست، پول برای هر کسی خوب نیست، ثروت برای هر کسی خوب نیست. واقعا وضع مالی خوب، خوب آدم هشتش گیرون نوهش باشه، مدت‌ها میارزه واقعا گرفتار باشه، هشتش گیرون نوهش باشه، میارزه بدهی داشته باشه، میارزه قرض داشته باشه. شما در روایت میگه شما همیشه از خدا ثروت بخواید، رزق بخواید، وسعت روزی بخواید از خدا، اینو بخواید، دنبالش هم باشید. اما اگه یه موقعی نشودم قصه نخور، برات خوبه. بزنین آیه براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. سوره شورا آیه 27، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء. اگه خدا میخواست رزق و وسیع بکنه برای بنده هاش به طغیان میرسیدن، پولدار بشن طغیان میکنن. خدا شاهد انقدر افراد به خاطر اینکه اتومبیل ندارن دینشون حفظ شده که نگو. خدا شاهد انقدر دیدم افرادی که اتومبیل خریدن فاسد شدن، هم یه اتومبیل داشتن نداشتنش. انقدر افراد بودن که تلفن همراه نداشتن، سالم بودن، اخلاقشون، خلقیاتشون، دینشون، الان تلفن همراه گرفتن رویشون خراب شده. زیاد من دیدم، زیاد. اومد به دخترم پاش گیر توی کشفات با دارم ماشین بخرید. من دانشگاه میرم و میام، بعد یه ماشین باشه، دوستان ماشین داره اینا. دخترت ظرفیت داره، ماشین میخواد بهش بخری، ماشین بده زیر پاش برو بیا. چرخوی پسر خیلی خوب، ناز، متدین. پدر مادرش ازش راضی بودن. دیدم مادرش با دلشوره گریه اومده میگه آقا این شجاع چطور این پسره اینجوری شده؟ گفتم چی؟ گفتش آره مثلا تو دانشگاه من دیگه گفتم راش دوره، یه دونه پژو گرفتم انداختم زیر پاش. حالا میگم هر دفعه یه دختر توی دانشگاه سوار میکنه میاره با خوشی من اون. بعد بهش گفتم فلان تو چه دختر سوار کردی بودی با خودی من؟ بعد میگه به خدا من گفته باشم راست هم میگه، انقدر پررورن توی محیط های دانشگاهی. میام میگن که آیا فلانی اجازه است شما تا فلان مسیر بیای؟ میگم منم حیا میکنم چیکار بکنم. و همینجوری شروع میشه دیگه. گفتم برو ماشین نمیخواد، مثل من که 40 سال ماشین ندارم، مگه به جای برخط حالا ماشین ندارم؟ ضرر کردم، باختم، کم آورده. داریم میریم توی تهران همه جام تردد میکنم. از شما همتون هم من بیشتر مسافرت میرم این برون. حال نداشتیم مردیم طوری شده، مگه ماشین نداشتیم خونه داشته باشه چه اشکال داره؟ بچه فسقلی 18-19 سال میخواد بره دانشگاه بیاد ماشین زیر پاش باشه. با طرف 6 تا بچه داره، تردد داره، باجناق داره، عروس داره، داماد داره، فامیل داره، کار داره، باید بره بیاد. این بابا هر ماشین نداره، هیچ تویش هم نشده، با اتوبوس میره و میاد. بابایی میگفتش که من خیلی پولدار بود، میگفت من که این همه پولدار هستم با دو تا بلیط میرم تا کرج رو برمیگردم. این پسر فلان فلان شدم 4 روزه اومده ماکسیما خریده، حالا میرم با ماکسیما رفته تو مال فساد و کثافت کاری خورده بودش اونجا. گفتش گفتم خب شما ارزه بیدشی نمیگرفتی برای بچهت این رو، فقط برای خودت که کافی نیستش که. بعد نمیگرفتی ماشین، بچه‌م داره خودش بچه کوچیک میشه له میشه. خب اب نداره، خیلی وقتا کوچیشونن له شدن خوبه، مگه بده؟ انقدر نداشتن کیف داره که نگو، انقدر اینکه بقیه دارن تو نداری، انقدر کیف داره وایسی سر خیابون هی وایسی سراغ ماشین دست نگیری سوارت نکنن 20 دقیقه وقتت گرفته بشه، یه رو وقتت گرفته بشه. زمست من گاهی وقتا میرفتم کلاس میام، باور کن 5 کیلومتر تو برف پیاده میرفتم، 5 کیلومتر 6 کیلومتر پیاده میرفتم. الانم همینطورم، الان من صبح برای که مثلا 8 تهران باشم 4 کیلومتر 5 کیلومتر پیاده میام، چون مسیر ما مسیری که ماشین راحت گیر ما نمیاد. دلیل نمیشه که حالا مثلا فرض فرمایید اگه ما سختی کشیدیم حتما بریم سراغ یه چیزی که ظرفیتش نداریم. نمیخوام بگم حالا ما ظرفیت ماشین نداریم، ولی مثلا میخوام بگم که بعدم نیست نداشته باشه آدم، اتفاق هرچی هم نداشته باشه خدا بیشتر بعدم جبران میکنه برات. تلاشت هم بکنه البته ها، تلاشت هم بکن که داشته باشی، بعد نیست، تلاش بکن. اما نداشتن به جای بعد نیست. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل على قدر، یا به اندازه که خدا خودش میخواد نازل میکنه، هر مقدار که خودش صلاح میدونه، به اندازه که خودش صلاح میدونه. اگه میخواست بعد بندگانشون ثروتمند بکنه بنداش فاسد میشدن. یه مقدار خدا صفر میگیره برات خوبه، بد نیستش، مریضت میکنه برات خوبه، نمیذاره رشد بکنی خوبه، نمیدونم فلان جا شکست میخوری بد نیست. اینا یه حکمتای پشت کار داره. خب پس دلیل نمیشه اگه یه کاری خوب بود شما به سراغش بری، اگه یه علمی فایده داره به سراغش بری، اگه یه کاری ارزش داره به سراغش بری. ببین اول میتونی آرامش، شادی، سلامت، اخلاق، تواضع، خوش اخلاقی با مردم، حسن خلق با مردمت رو حفظ بکنی یا نه. اما اگه قراره بری و روحیت خراب بشه، خلقیاتت بریزه به هم، نه، این اصلا فایده نداره.
والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل